سلام و وقت بخیر. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. انتظار می رود هیئت به رهبری اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان امروز به کابل سفر کند. وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه در بیانیه گفته که این سفر بعد دعوت امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان صورت می گیرد. قرار است اسحاق دار در این سفر با ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان، معاون اقتصادی و ملا عبدالغنی برادر و نیز امیرخان متقی دیدار کند. آجدای این سفر بر گستر همکاری ها میان افغانستان و پاکستان در زمینه های امنیت، تجارت، اتصال منطقه‌ای و روابط مردمی متمرکز شده. این سفر در حال انجام می شود که در همین هفته نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز در رأس هیئت به کابل سفر کرده بود. در سوی دیگر هم هیئت به رهبری نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنایع حکومت طالبان شام روز گذشته از اسلام آباد به کابل برگشته. در منطقه سوات ایالت خیبر پختونخوا در پیوند به قتل یک دختر خردسال کاکا و مامای او بازداشت شدند. به گفته یکی از مسئولان پلیس در منطقه متی سوات که دو روز پیش با بخش مشال رادیو آزادی صحبت کرده بود، این دختر 12 ساله به تاریخ 4 اپریل در منطقه شکردره کشته شده و خانواده‌اش مرگ او را خودکشی خوانده بود. به بیان مقامات پلیس، تحقیقات نشان داده که این دختر به دلیل مسائل مربوط به ناموس کشته شده است. پیش از این هم در 6 اپریل نیز دختر خواسته بود که با فردی که به میل خودش ازدواج کند و از سوی برادر و پدرش کشته شده بود. انتظار می رود که امروز در روم پایتخت ایتالیا گفتگوهای میان مقامات ایرانی و آمریکایی آغاز شود. به نقل از روزنامه آمریکایی اکسیوس، روزنامه رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که این مذاکرات امروز شنبه ساعت 11 صبح به وقت اروپا آغاز می شود و احتمالاً 5 ساعت ادامه خواهد داشت. مقام های ایرانی و آمریکایی در این دور گفتگوها به بررسی راه‌های حل برای اقدامات آینده خواهند پرداخت. روز جمعه عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که آنها با آمریکایی‌ها به صورت غیر مستقیم گفتگو خواهند کرد. و گفته عراقچی در نخستین مرحله مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن تحریم‌ها صحبت شده. هفته گذشته نیز مقام‌های ایرانی و آمریکایی در عمان در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگوهای را انجام دادند. و اینکه شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران اعلام کرده که در پی حملات نیروهای آمریکایی در دریای سرخ شمار کشته شدگان به 74 تن و زخمی ها به 170 نفر رسیده. نیروهای آمریکا روز جمعه در بیانیه گفتند که در این حملات هوایی یک بندر مهم نفتی که در اختیار شورشیان حوثی بود ویران شده. به گفته قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی، نیروها بندر رأس ایسا هدف قرار دادند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجرات نباتی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاسته دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک ها و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشه که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشه، وقتی که آب داخل حجرات میشه ام واکیول میپنده ولی نمیترکه، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت های داشتیم. گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که ازی رو به خاطر فعالیت های زندگی اجسام زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت های داشتیم که در برخلاف تفاوت لذت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره به نام انتقال فعال میباشه که غشای حجروی زنده میباشه و از پروتئین نشه هم ساختمش میشده باشه. راجع به اندوسایتوز و اگزوسایتوز هم زبط های داشتیم، گفتیم که اندوسایتوز یک عملیه فعال میباشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتئین با او روبرو میشه در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یه عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یه عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اگزوسایتوسیس صحبت های داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا مواد فاضله از حجره خارج شوه این حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که دی عملیه پوش هم لفافه مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غذا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او امی اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملات کیمیایی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف از باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتز صحبت می داشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه که شاگردان عزیز ترکیب زایی یا هم فوتوسنتز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میباشه که ترکیب زایی یا هم فوتوسنتز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم فوتوسنتز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصل به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلروفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلروفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشایسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز امین کلروفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان میسازه به نام تولید کنندگان یا هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او ایده موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان میسازه و ساخته میتونن و از مواد غذایی استفاده میکنن به نام هیتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هیتوتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اوتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام میده، مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یا عمل ترکیب زایی صورت میگیره که میایم راجع به برگ یا هم لیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلروفیل می باشه و ترکیب زایی و تبخیر آب در برگ صورت میگیره که ساختمان داخلی برگ را میایم میخونیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطعه ارزانی برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شود، سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه. که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه، که در سطح پایین از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دو میس استوماتا تبادل گاز ها، اکسیژن و همچنان کاربن دی اکساید و تبخیر آب از این سوراخ ها صورت میگیره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمیس کاست حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است، که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمیس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه، که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیس بالایی واقع است که قسمت اسفنجی از او زیر پلاسیت واقع است. پلاسیت و قسمت اسفنجی هر دو انساج پارشمیایی میباشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادل گازها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولار بندل یاد میشه، که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولار بندل میگوید، که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشد، که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرسانه. خب شاگردان عزیز بعد از اون میایم راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های میداشته باشیم، که ساختمان کلورپلاست چگونه میباشد. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم، که در ترکیب زیایی در کلورپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره، که کلورپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلورپلاست دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه، که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده، که خالیگاه درون کلورپلاست با واسطه آب پر میشه و به همین گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلورپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز قسمت ها یا مراحل ترکیب زیایی و نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب زیایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب زیایی دو قسمت داره، یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نوع دومش تعامل تاریک میباشه یا هم دارک ریاکشن، که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که است در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه، که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه، که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیژن به حیث ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب حالا میام راجع به تعامل تاریک صحبت همی داشته باشیم، که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی میباشه. مرحله دوم که است او البته مرحله دوم ترکیب زیایی که است در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دی اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زیایی بعض انزیم ها نیز ضرورت است که همی تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره بود. خب شاگردان عزیز تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه ازمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از او راجع به ترکیب زایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه، که ترکیب زایی هم فوتوسنتیز عملیه می باشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن می باشه او را تمام باشه در موجودات کلوروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل می کنه که کلوروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها می باشه که در کلوروپلاست موجود می باشه که کلوروپلاست قسمت داره یک استروما و دیگری هم گرانا می باشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زایی چگونه می باشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره که امی رنگ سبز نسبت موجودات کلوروفیل می باشه و ترکیب زایی و تبخیراب در امی برگ صورت می گیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطعه ارزانی برگ را با واسطه مایکروسکوپ ببینیم سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس می باشه، دیگر هم میزوفیل می باشه و دیگر هم انساج انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه، و در سطح پایینی از سوراخ های به نام استوماتا می باشه که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گارد سل یاد میشه محافظت میشه. بعد از او راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان نزاویه مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه، و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم که رگ برگ وسطی یا هم رگ برگ های کوچک را واسکولر بندل میگه که نزدیک اپیدرمس بالایی زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی می باشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجروی می باشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلورپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او بنام تایلاکویت یاد میشه. بعد از او راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم که ترکیب زایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی این تعاملات در گرانایی کلورپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه، ولی در تعامل ترکیب باز که مرحله دوم ترکیب زایی میباشه که در استروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمی باشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنین. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زایی را تعریف نمایید. و سوال آخری: ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زایی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجعه به کشف دی ان ای و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده دارای فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند، که بعد از در سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای ارثی هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره، که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مواد ارثی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی ازوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگر ازوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید یا هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستوی هستن، که نوکلیک اسید ها کسان مولکول های بزرگ هستن که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دی ان ای صحبت داشتیم که در داخل دی ان ای مقدار ادنین یا باتمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از اینکه ساختمان فضای دی ان ای با یک ازینه تاب خورده ربری را قابل مقایسه است، که دو بای عضوی ازینه ازی با قند فاسفیت و پلهای ازینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دی ان ای و آر ان ای پرداختیم که فرق دی ان ای و آر ان ای بود که در بوره هاشان بود، یعنی در دی ان ای قند عبارت از دیوکسیرایبوزیس و در آر ان ای عبارت از ریبوز می باشه، و فرق دوم از این بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق سومی بود که آر ان ای یک رشتوی است مگر دی ان ای دارای ساختمان مضاعف می باشه، و فرق چهارمی بود که آر ان ای نسبت به دی ان ای خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع آر ان ای صحبت کردیم که سه نوع آر ان ای وجود داشت، مسنجر آر ان ای، ریبوز آر ان ای و ترانسفر آر ان ای. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دی ان ای صحبت داشتیم، که میخانیکیت مولکولی دو چند شدن مولکول های دی ان ای را به نام نقل کردن یا کپی کردن دی ان ای میگه، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلاکس می باشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میتارها دی ان ای توسط پروتین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دی عملی مولکول دی ان ای کاسته بود که با پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آر ان ای هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه، که این عملی دقیقاً عملی ساختن پروتین است که دو با اثر هدایت دی ان ای امینو اسید ها، پلیپیدیت ها و همچنین پروتین ها ساخته میشه. بعد از رو شاگردان عزیز ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینیری ژنتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینیری ژنتیک چی میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد، یا در جنهای بادنجان رومی جنهای دیگر داخل خواهد شد، که اصلا قبول کردن نمیتونستیم این موضوع را. اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه، که شاگردان عزیز در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردن که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آر ان ای ریبوزومی یا هم ریبوزوم آر ان ای را از دی ان ای یک نوع بقایر کاسته، و در دی ان ای باکتریای کولی یا هم ای کولی داخل کرد، که در عملیه ترانسکریپشن ای باکتریای آر ان ای بقره تولید نمود، که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد، که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز که در جنوم خود جنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که در او جنها را به خاطر می اهداف علمی تغییر یا به عبارت دیگر عملیه که در او دی ان ای یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینیری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود انجینیر ژنتیک، میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، به این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند، و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز کمی بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد، و تا قرن بیستم که از این حالت دوام داشت، که واساس این انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان به وجود آمده توسط محیطشان بودن، که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن، که این یک انتخاب مسئله بود. که در قرن 20 شاگردان عزیز، باز که معلومات راجع به ساختمان های ارثی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدن، که امروز به کمک های از این میتود ها ما جن تکنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم، که زمان جن تکنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دی ان ای یا هم ریستریکشنز انزایم اختراع شدن یا شروع کردن که با کمک به انزایم ها که به نام قچه های مولکولی همیت میشه، هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دینه مساعد میشه که بعد از کشف شاگردان عزیز کارهای عملی در این بخش به بسیار سرعت صورت گرفت که امروز جن تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت، دواسازی و طب انسانی و همچنان ساحه وسیع تطبیق داره که موضوع جن تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد را ایجاد کرده که چطور از این تکنیک استفاده شود. علت از این است که شاگردان عزیز که می تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید میتونه ضررهایی را هم وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید را هم وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امی این تکنیک امکانات به وجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن میسازه که میتونه به ضرر واقع شوه که یا حداقل تخمین نتایج او شده نمیتونه که از این سبب به خاطر تجربه ژن تکنیک در تمام ممالک کاستان قوانین خاص وجود داره و کمیته های سنزنان قانوندانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت در قسمت ژن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تطبیق ژن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم که یک مثال خوب در قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتری میباشه که انسولین یک پروتئین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم اندازه کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین از خارج بگیرند. یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امی تولید از کشوه از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط امی میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد و از طرف دیگر یا تقریبا 2% امی مریضان در مقابل از یک عکس‌العمل نشان میدادند که از زمانی که باز امی زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتری مساعد شده، باکتری هایی که مذکور که هسته قادر هستن در انسولین انسانی تولید کنن که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شارکون عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر رنه مربوطه که امی پروتئین به کمک انزیم های قچی کننده از دینه یعنی حجرت انسانی جدا میسازه. این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینه هستند که به صورت القوی خارج از دینه باکتری موجود هستند یا می باکتری کولی یا هم ایکولی داخل و بعد از این باکتری تکثر میکنه که در جریان متابولیسم در پهلوی پروتئین های دیگر انسولین هم تولید میشه که بعد انسولین از پروتئین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا می ساخت که در سال 1900 تعداد به 64 نفر رسید که با او هم تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اندی مواد غذایی را مفو سازد که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می دهد که امی اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده می شکی باکتریا از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی می سازه که ژن های بیگانه در دینه نبات داخل می شود و نبات نمو میکنه که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت میگیره که تحت شرایط مساعد که از این حجرات یک نبات نمو میکنه که ژن های از این بیگانه است که از این متد میتونه در قسمت های مختلف استفاده شه، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم میشه یا هم اندازه فتوسنتز از بلند باشه یعنی حاصل زیاد بده و یا بعضی امینو اسید های اضافی را هم داره باشه که و یا هم مقدار از او زیاد شوه یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین ژن های بیگانه داخل شوه، به صورت تجربوی ژن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های با وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی ژن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریع تر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما نقطه در بند استخوان هایشان موجود بود که بعد از او باز در ماهی ها هم انتقال ژن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را به وجود آورد که سریع نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلیبی ژن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلیبی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که ژن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگر استفاده از ژن تکنیک در موضوعات جنایی همین باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینه استخراج و مقایسه میشه که دینه هر انسان از
دیگران فرق داره و همچنان طوری می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره از می خاطر امی عملیه برای برنامه انگشت نشان ژنتیکی اهمیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرضهای ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداوی از این اقدام شود. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک‌های ژنتیکی از این استفاده میشه که از جن تکنیک نه تنها در این قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی‌ها یا از طرف حجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونیم توسط داخل نمودن ژن‌های درست ما می مریضی را تداوی کنیم که این تداوی را این تداوی جن را به نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی یا صورت میگیره و تغییرات از او به نسل های آینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت هایی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز اکثر انسان ها میخواهند که اولاد داشته باشند اما بعضن مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به